درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 214 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی آغاز می کنم جلسه 289 درس مثنوی رو. آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگوییم که نی شکنم شکر برم. آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم. آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم. گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن، گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم. اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم. آن که ز زخم تیر او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من، گفت بخور نمیخوری پیش کسی دگر برم. خیلی صمیمانه و با شور و با حال این غزل. در دفتر سوم از بیت 105 آغاز میکنیم. بقیه قصه متعرضان پیل بچگان، اون جماعتی که متعرض بچه فیل ها شده بودند، تعرض و تجاوز کرده بودن به بچه فیل ها. داستان رو دو سه بار گفتیم، چون ممکنه یک کسی نشنیده باشه در یک دقیقه خلاصه داستان رو تکرار میکنم. یک عده مسافر کشتی شکسته به جزیره‌ای میفتن، فرزن اطراف هندوستان که فیل اونجا زیاده، اینا گرسنه بودند. یک حکیمی عارفی دانایی به اینا میگه اگه در راه خودتون بچه فیلای کوچولویی دیدید که نمیتونن فرار کنن، از خودشون دفاع کنن، مبادا اینا رو بکشید بخورید. مادراشون میان بعدن دهانهای شما رو بو میکنن، هر کی بچهای اونا رو خورده باشه میکشن. این قصه ایست که تا اینجا گفته شده. هر دهان را پیل بویی می کند، گرد معده هر بشر بر می تند. تا کجا یابد کباب پور خیش، تا نماید انتقام و زور خیش. قصه اینه که خلاصه اگه کسی بچه فیل رو بخوره، مادر اون بچه میاد تو خواب که خوابن این خورندگان فیل، دهانهاشون رو بو میکنه و شکمهاشون هم بو میکنه، یه چرخی میزنه دور معده اینا، هر دهان را پیل بوی میکند، گرد معده هر بشر بر میتند. این برتنیدن اینجا به معنای چرخ زدن و گشتن و پرسه زدنه، و ببینه که اثری از اون گوشت بچه هست یا نه، حساس نسبت به بوی بچه خودش. واقعا هم حیوانات از لحاظ بو عجیبند. من دیدم، یه بارم شاید برای شما عرض کردم، یه بار در یه روستایی رفتم شاهد بازگشت گله گوسفند بودم از صحرا. این برههای تازه به دنیا آمده رو در روستا نگه داشته بودن، چون اینا طاقت راه طولانی ندارن. بعد یه تعدادی بره مثلا چند روزه تو روستا بود، یه گله فرض کن چند صد گوسفندی هم از راه رسیده بود. عجیب این بود که هر بره میرفت با بو مادر خودش رو از بین این چند صد تا گوسفند پیدا میکرد و میرفت پستان مادر رو به دهان میگرفت. اصلا حیرت آور بود که این بره دو روزه سه روزه این بوی مادر خودش رو چجوری وسط این همه گوسفند و این همه بو، این چجوری این بو رو تشخیص میده و همینطوری بعبع کنان میدوید تا مادر خودش رو پیدا میکرد. این حس بویایی در حیوانات مظاهر شگفت‌انگیز فراوون داره که یکیش همینه که من عرض کردم. حالا میگه که فیل هم همین کار رو میکنه. تا کجا یابد کباب پور خیش؟ اونجایی که ببینه که گوشت بچه خودش، پور یعنی فرزند، کباب کردن و خوردن هر جا پیدا بکنه، تا نمایت نشون بده انتقام و زور خیش. معلومه معناش. مولانا همین دو بیتو میگه و دو مرتبه حالا بیا ببین که چه بحثای اخلاقی میکنه. یعنی این که کسی گوشتی رو بخوره که نباید بخوره، حالا مولانا میگه گوشتهای بندگان حق خوری، که به رعایت قافیه باید حق خری بخونیم، گوشتهای بندگان حق خری، غیبت ایشان کنی کیفر بری. میگه تو هم همین کارو میکنی. کجا این کارو میکنی؟ وقتی غیبت آدم ها رو میکنی داری چی کار میکنی؟ تو هم گوشت اونا رو میخوری. این قصه ای که ما داریم میگیم که یه عده رفتن گوشت بچه پیلا رو خوردن، تو به ظاهر این قصه نگاه نکن. این در واقع قصه مثل یه ظرفه، یه پیمانه است. حقیقتی که توی این ظرفه نگاه کن. من چیز دیگه میخوام به تو بگم. تو خودت هم میتونی مصداق همین آدما باشی. کجا؟ اونجایی که میشینی غیبت مردم رو میکنی. غیبت دیگران کردن خوردن گوشت تن اوناست. چرا؟ آیه قرآن سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. حالا این سوره حجرات سوره اخلاقیه، روابط اجتماعی رو تنظیم میکنه. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، مسلمون ها، اینقدر به همدیگه بدبین نباشید، زیاد حدس و گمان نزنید. خب بعضی ها مریضن، اصلا مثل این که کاراگاه هستن، به هر چی نگاه کنن یک شک و گمانی میبرن. بعضی آدم ها برای این که بگن ما از دیگران بیشتر میفهمیم، هر چی رو که میبینن یه سوء ظنی اظهار میکنن که یعنی ما بهتر از بقیه میفهمیم، تحلیل میکنن به قول خودشون، هی تفسیر میکنن. قرآن میگه اینقدر پیگیر کار مردم نباشید، اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم، شما از این طریق به گناه میفتید. خیلی از این حدسایی که میزنین راجع به دیگران اینا درست نیست، تهمته. ولا تجسسو، تجسس هم نکنین، چیزایی که به شما مربوط نیست سرک نکشید، هی نخواهید ور برید به امور مردم. حالا شاهد مثال این عبارت از این آیه، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگرم نکنین. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا کدومتون دوست دارین که گوشت تن برادر مرده خودتون رو بخورین؟ معلومه که بدتون میاد، معلومه که دوست ندارین. و اتقوا الله ان الله تواب رحیم، معلومه معنی آیه، تقوای خدا پیشه کنید، خدا توبه پذیر رحیم یا تواب، یعنی التفات داره به شما، عطوف مهربانه. نکته اینه که غیبت کردن، خوردن گوشت تن برادر آدم، اونم برادری که مرده است، تا حالا دیدید یک کسی برادرش مرده باشه جلوی چشمش افتاده باشه بره گوشت تن اونو بخوره؟ یک کاری مشمعز کننده تر از این در دنیا هست؟ خدا میگه وقتی یک کسی برادر تو نیست اینجا که خودش دفاع بکنه، تو میری او رو آبرو و حیثیتش رو میبری، مثل اینی که از تن او داری با دندونت میکنی، داری از شخصیت او میکنی، او رو مجروح داری میکنی، شخصیتش رو داری صدمه میزنی. این اینقدر بده. من گاهی فکر میکنم که ببینید خدا چقدر به انسان احترام میگذاره، در دینداری انسان چه منزلتی داره که خدا میگه اگر یک آدمی حاضر نبود که از خودش دفاع بکنه، تو حق نداری بدگویی او رو بکنی. یعنی اینقدر خدا برای انسان ارزش قائله، همین تک تک انسان ها، که در نبود او تو حق نداری شخصیت او رو خرد کنی و یک عیب و نقصی به او نسبت بدی. یعنی خدا اینجور دفاع میکنه از بندگان خودش و مردم رو امر میکنه که پاس حرمت بقیه انسانها رو داشته باشن. گاهی وقتا صحبت از اومانیسم که میشه اینجوری عنوان میشه که اومانیسم یعنی اصالت دادن به انسان و محترم شمردن انسان، این با دینداری منافات داره. یعنی در اروپا، حالا به معنای فلسفی خیلی پیچیده بحث، اینجوری فکر کردن که یا خدا یا بشر. اگر شما رفتید سراغ خدا، به معنای اینی که انسان رو خار انگاشتی، نه اینکه در دیانت صحبت از عبودیت و بندگی خداست. اینجور تفسیر میکنن که دین باعث له شدن انسانه. نیچه از این حرفا زیاد زده. نیچه همش میگه این مسیحیت، این کلیسا انسان رو له کرد، انسان رو نابود کرد. این تلقی و تصور در غرب پیش آمده که انسان برای اینکه منزلت پیدا بکنه و ارج و مقام پیدا بکنه باید منکر خدا بشه، یا خدا یا انسان. اعتقاد به خدا یعنی نابودی انسان، یعنی خار شدن و له شدن و بی‌منزلت شدن انسان. این تصوری است که در این 300-400 سال به تدریج در دنیای غرب پیدا شده. ژان پل سارت میگه که آزادی واقعی با اعتقاد به خدا جور در نمیاد. اگه تو به خدا معتقد باشی نمیتونی آزاد باشی، هرچی خودت تصمیم گرفتی بکنی. پس برای اینکه به آزادی مطلق حقیقی برسد انسان باید منکر خدا بشه. این حرف این فیلسوفه. حالا شما ببینید در دین و دیانت چجور اوضاع، که انسان یک حرمتی داره، یک مقامی داره که خدا میگه اگر یک انسانی حاضر نیست، حضور نداره که توضیح بده و از خودش دفاع بکنه، تو حق نداری پشت سرش بدگویی بکنی. یعنی این منزلت انسانه، این مقام انسانه، این حرمت انسانه. یعنی اون حرفا اصلا جور در نمیاد با این آموزه های قرآنی و دینی. مولانا هم حالا اینجا میگه درسته که این قصه پیل بچگان افسانه می نماد، ولی چرا راه دور بریم؟ موقعی که غیبت میکنی داری گوشت بنده های خدا رو میخوری، تو هم همون کار میکنی که اون خورندگان پیل بچه کردن. گوشت های بندگان حق خری، یعنی خوری، غیبت ایشان کنی، بر غیبت میکنی، کیفر بری. همون بلایی که سر خورندگان پیل بچه اومد سر تو هم میاد. هان که بویای دهان تان خالق است، کی برد جان غیر آن کو صادق است. حالا ممکنه بگی کی دهن ما رو بو میکنه؟ میگه خدا، خالق. اون میفهمه کی غیبت کرده، کی نجات میتونه پیدا بکنه، کی میتونه جون خودش رو حفظ کنه، کی برد جان غیر آن کو صادق است. اونجا فقط صدق به درد میخوره، دیگه نمیتونی دروغ بگی، که خدا که دروغ نمیشه بهش گفت. کی برد جان غیر آن کو صادق است. باید اونجا فقط صادق باشی. وای آن افسوسی کش بوی گیر، باشد اندر گور منکر یا نکیر. نی دهان دزدیدن امکان زان مهان، نی دهان خوش کردن از دارو دهان. آب و روغن نیست مر رو پوش را، راه حیلت نیست عقل و هوش را. میگوید وای به حال اون افسوسی که بویگیر، بویگیر یعنی بویشناس. اینجا در قبر بویگیرش نکیر و منکر باشن. میگه یه روزی میرسه که من و شما در بعد از مرگ در گور نکیر و منکر میان سراغمون، اون فرشتگانی که میان به حساب اعمال عمر ما برسن. اونا بویگیرن، یعنی بوی از تو میگیرن. اگه بو داشته باشی اونا میفهمن. بویگیر ما امروز به معنی اون ماده‌ای به کار میبریم که بو رو جذب میکنه که برطرف کنه. مولانا بویگیر اینجا به کسی میگه که حساسیت داره نسبت به بو، مثل یه آنتنی که شاخکاش وقتی به بو برسه بو رو جذب میکنه. افسوسی یعنی چی؟ افسوس دو معنا داره در ادب قدیم، یکی به معنای دریغ، یکی به معنای استهزاء و مسخره کردن. این هر دو معنا در شعر حافظ در قدیم به کار رفته. اونجایی که میگه آه و افسوس که از چشم حسود مه چرخ در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد، اینجا افسوس به معنای دریغه، حیف، دریغ. اما اونجایی که میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، اینجا لبش افسوس کنان یعنی لبش استهزا میکرد، مسخره میکرد، با لبش به اصطلاح شکلک در میورد به یه همچین معنایی. افسوس در فارسی قدیم در ترجمه قرآن الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون که در سوره بقره آمده، در ترجمه استهزا مترجمای قدیم افسوس آوردن. افسوسی اون وقت تو این بیت به هر دو معنا میشه معنا کرد. میگه وای آن افسوسی، یعنی وای به حال اون آدمی که در واقع جای دریغ و تأسف و حیفه، آدمی که وضعش رقت‌آمیزه، که در قبر بویگیر او کیا باشن؟ نکیر و منکر باشن. وای به حال او. اگه افسوس به معنای استهزا بگیری میگه وای به حال اون آدمی که دائم داره اینو اونو مسخره میکنه و استهزا میکنه، غیبت میکنه، چنین و چنان. افسوسی به این معنا، وای به حال چنین آدمی که سر و کارش بیفته به نکیر و منکر. اون موقع دیگه نمیشه لاپوشونی کرد. نی دهان دزدیدن امکان زان مهان، نی دهان خوش کردن از دارودهان. میگه چی کار میخوای بکنی؟ میخوای دهنتو مخفی کنی از اون فرشته ها؟ مهان یعنی بزرگان، اون فرشته های قدرتمندی هن، از جانب خدا آمدن. فکر نکن مأمور نمیدونم شهرداری و نیروی انتظامی و اینان بتونی یه کاریش بکنی، یه جوری سر تای قضیه رو هم بیاری. این ممکن نیست. نی دهان دزدیدن امکان زان مهان، نی دهان خوش کردن از دارودهان. دهنت بو میده، بگو که مثلا آدامس چی به جویی؟ بعضیا سیگار میکشن، نمیخوان پدرشون یا مادرشون بفهمه، بعد یه آدامسی یه چیزی میخورن، یه دوایی مثلا میگن که اینو بخور بوی دهنت برطرف میشه. بله. میگه مثلا چرا دهنت بوی سیگار میده؟ میگه آره تو تاکسی راننده تاکسی تعارف کرده بود. از این کلیشه های ساختگی و مصنوعی و اینا. حالا بعضی ها متوجه نش، برای اینکه کسی نفهمه که دهنشون بوی بد میده، یه دوایی چیزی میخورن. میگه دیگه تو قبر که نمیتونی از این کارا بکنی. نی دهان خوش کردن از دارو دهان، بری سراغ دارو ده، یعنی اون کسی که دارو تجویز میکنه، بگی چی بخورم که بوی دهنم برطرف بشه. دیگه اونجا جای حرفا نیست. آب و روغن نیست مر رو پوش را، راه حیلت نیست عقل و هوش را. تو این دنیاست که با آب و روغن و اینجور چیزا میتونی یه ظاهری رو درست کنی، لعابی بکشی روی یه چیزی، نقابی بکشی. اونجا آب و روغن دیگه فایده نداره، خاصیت پوشندگی نداره. عقل و هوشم راهی برای تدبیر باز نمیکنه. راه حیلت نیست عقل و هوش را. دیگه عقل و هوش و همه اینا تعطیل، اینا مال این دنیاست. اونجا دیگه این حرفا نیست. چند کوبد زخمهای گرزشان، بر سر هر جاش خواب و مرزشان. گرز ازرائیل را بنگر اثر، گر نبینی چوب و آهن در سور. هم به صورت می نماید گه گهی، زان همان رنجور باشد آگهی. گوید آن رنجور ای یاران من، چیست این شمشیر بر ساران من؟ ما نمی بینیم، باشد این خیال. چه خیال است این که این هست ارتحال؟ چه خیال است این که این چرخ نگون از نهیب این خیالی شد کنون، گرزها و تیغها محسوس شد پیش بیمار و سرش منکوس شد. او همی بیند که آن از بهر اوست، چشم دشمن بسته زان و چشم دوست. هرس دنیا رفت و چشمش تیز شد، چشم او روشن گه خون ریز شد. این ده بیت حدوداً 10-11 بیت همه یک تصویر رو عرضه میکنه، حول یک موضوعی که من یه بار یک جا خوندم. میگه این که میگن گرز هست که به سر بندگان مجرم خدا کوبیده میشه، چقدر این گرز هست، چند کوبد زخمهای گرزشان، چقدر این ضربه های گرز، اینجا زخم به معنی ضربه است، چقدر این ضربه های گرز این نکیر و منکر زیاده بر سر هر ژاژخا و مرزشان. مرز نقطه مقابل سره، یعنی سر که معلومه کله است، مرزم یعنی نشیمنگاه، یعنی به بالا و پایین اینا تو سر و کله شون و نشیمنگاهشون همینطور گرز میزنن بر سر ژاژخایان، یعنی اونایی که حرف مفت میزدن، حرف بیهوده میزدن، این گرزها فرود میاد. میگه حالا شما میگی کو گرز؟ نه ما چوبی میبینیم، نه آهنی میبینیم، نه صورت ظاهری داره این گرز. میگی من بهت میگم این گرز، گرز کیه؟ گرز اسرائیله. اسرائیل همون گرزیه که میگن. گرز اسرائیل را بنگر اثر، گر نبینی چوب و آهن در صور. میگه بله چوب و آهن در صورتهای ظاهر نمیبینی، گرز اسرائیل که میبینی. گرز اسرائیل کجاست؟ میگه این گرز اسرائیلم من به یه جایی نشون میدم که میتونی ببینی، هم به صورت می نماید گه گهی. گاهی این ضربه‌ای که اسرائیل میزنه، اون فرشته جانستان ملک الموت الهی، گرزش کجا دیده میشه؟ هم به صورت می نماید گه گهی، زان همان رنجور باشد آگهی. میگه بیماری در شرف موت، محتضر در بستر مرگ، این گرز اسرائیل رو اون میبینه، اون آگاه اتفاق میفته در لحظات مرگ، اونجا شما اسرائیل رو میبینی با گرزش. وقت اینجا مولانا حال یک بیمار محتضر رو که در آستانه مرگ تصویر میکنه. گوید آن رنجور ای یاران من، چیست این شمشیر بر ساران من؟ ساران یعنی سر. اون به بقیه میگه که این شمشیر چیه رو سر من؟ به اطرافی های خودش میگه. بقیه میگن که ما نمیبینیم، باشد این خیال. میگن این هزیون داره میگه، خیالاتی شده، چیزی نیست، گرزی نیست، شمشیری نیست، ما چیزی نمیبینیم. بعد مولانا میگه که چه خیال است این که این هست ارتحال، این داره جون میده، کجا خیالاتی شده، داره میمیره، خیالاته؟ چه خیال است این که این چرخ نگون از نهیب این خیالی شد کنون، خیالی شد کنون. میگه این مرگ یک واقعه عظیمیه که آسمون رو در هم میشکنه. آسمون اگر این چرخ و فلک اگر که این بلا سرش بیاد، اونم همین جوری میشه، خیالاتی میشه. خیال این از هر واقعیتی واقعی تره. به قول امیرالمومنین میفرماید که هیچ یقینی مثل مرگ مورد شک واقع نشده. هیچ یقینی به اندازه مرگ یقینی نیست و هیچ یقینی به اندازه مرگ مورد تردید واقع نشده. یعنی منطقی بخوای فکر کنی، احتمال مردن 100%. یعنی یک نفر آدم ما سراغ نداریم که بگیم یا نمرده یا نمیمیره. یعنی این کل نفس ذائقه الموت، این یقینی ترین قضیه‌ایه که ما در عقل عملی میتونیم تصدیق بکنیم. اما چقدر ما درباره این یقین تغافل میکنیم، خودمون رو به شک میندازیم، چقدر تردید میکنیم، چقدر این یقین در زندگی ما حضور داره. اینجا مولانا میگه بابا این آسمون از هیبت مرگ از پا در میاد. بعد میگه گرزها و تیغها محسوس شد پیش بیمار و سرش منکوس شد. میگه اون گرز تو سر اون بیمار خورده. میخوای بفهمی اثرش چیه؟ همین که سرش دیگه نمیتونه بالا نگه بداره، همین که سرش پایین میفته منکوس یعنی سرنگون، نگونسار. همین که سرش میفته رو سینه‌اش، این همون گرز و تیغ عزراییله که خورده. گرزها و تیغها محسوس شد. ببین، حس کن. اون مریض رو ببین که اون حس کرده، تو از اینجا بفهم. گرزها و تیغها محسوس شد پیش بیمار و سرش منکوس شد. او همی بیند که آن از بحر اوست. چون نوبت مردن او هست، اون دیگه چشش باز شده، اون میبینه. چشم دشمن بسته زان و چشم دوست. بله، دیگران نمیبینن، چه دوست باشن چه دشمن، اونا نمیبینن. بارها گفتیم دیگه که موقع مردن اون حجاب از جلوی چشم انسان برداشته میشه. اون چیزایی که تو این دنیا نمیدید اون موقع میبینه. میگه حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد. یعنی پیوند انسان با این دنیا که گسیخته میشه، اون موقع چشم تیز میشه. این تیز چشمی ترجمه حدت بصره. حدت بصر، این از قرآن گرفته شده. ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی در هنگام مرگ اتفاقی که میفته این است که خدا به بندگانش میگه تا امروز بی خبر بودی، ما پرده رو از جلوی چشم تو برداشتیم. مرگ یعنی عقب زدن پرده، کشف الغطا، پرده رو عقب میزنن. فبصر و کل یوم حدید، امروز چشم تیزبین شده. چیزایی رو که نمیدیدی میبینی. تیز چشمی، تیزبینی اینه. حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد. اون بیماری که داره میمیره حالا چیزایی میبینه. چشم او روشن یه خونریز شد. خونریز اینجا معنی مستری داره، معنی یعنی موقع ریختن خون، مثل برگریز که میگیم در برگریز خزان. در برگریز خزان یعنی موقع ریختن برگ. گه خونریز یعنی وقت ریخته شدن خون، یعنی وقت مرگ. چشم او روشن کی شد؟ گه خونریز شد. مرغ بی هنگام شد آن چشم او، از نتیجه کبر او و خشم او. سر بریدن واجب آید مرغ را، کو به غیر وقت جنباند درا. اینجا مولانا باز یه تمثیل دیگه ای به کار میبره. در قدیم رسم بوده که اگر خروسی بی محل یعنی بی هنگام در غیر وقت متعارف آواز میخونده، اینو بد یوم میدونستن به اصطلاح، و بد میدونستن، سر اونو میبریدن، میگفتن یه بلایی میخواد بیاد، بیایم اینو سرشو ببریم که در واقع قربانی کنیم برای اینکه اتفاق نیفته. این رسم بوده. خروس بی محلم که میگن همینه، یعنی مرغ بی هنگام. میگه حالا این آدم چشمش مرغ بی هنگام بوده. جرمش چی بوده؟ کبر داشته، خشم داشته. مرغ بی هنگام شد آن چشم او، از نتیجه کبر او و خشم او. سر بریدن واجب آید مرغ را، اگر یه مرغی، یه ماکیانی بی موقع آواز بخونه، کو به غیر وقت جنباند درا. درا اون زنگیه که به گردن گوسفند و بز و اینا میبندن، که آواز درای کاروان که میاد، این زنگ هایی که به گردن چارپایان، اسب و استر و اینا میبندن، اینو میگن درا، آوازش از راه دور میاد. میگه این مرغی که به غیر وقت صدا کرد، سرشو باید برید. این آدمم جرم داشته، باید مجازات بشه. حالا این مثالم به نظر من خیلی اینجا جا نداشته، یعنی یه نقدی اما بکنیم به مولانا، همطور این دو بیتو اینجا اوورده، ما مسیر خودمون رو میریم. هر زمان نزعیست جزو جانت را، بنگرن در نزع جان ایمانت را. عمر تو مانند همیان زر است، روز و شب مانند دینار شمر است. می شمارد می دهد ضربی وقوف، تا که خالی گردد و آید خسوف. گرز که بستانی و ننهی به جای، اندر آید کوهزان دادن ز پای. پس بنه بر جای هر دم را عوض. مصرع بعدم نمی خونم چون با خوندنش سجده بر ما واجب میشه، اون رو نمی خونم. اجازه بدید من راجع به این حالت محتضر و اینکه هنگام مرگ کسی که داره جان میده چه احوالی داره، یک عبارتی از امیرالمؤمنین بخونم براتون. در نهج البلاغه در خطبه 221 حضرت به این آیه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر که رسید در قرآن، یه خطبه‌ای مفصل داره که یه بخشیش تصویر وضع انسان محتضره. من عربیش رو نمیخونم که وقت کمتری گرفته بشه، از ترجمه مرحوم دکتر شهیدی میخونم. دکتر شهیدی در ترجمه نهج البلاغه سعی کرده همون تنین و آهنگ موسیقایی و ادبی نهج البلاغه رو در ترجمه فارسی ایجاد کنه و تکرار بکنه. میگه که آدمی که خلاصه گرفتار مرگ میشه، این آدم خیلی سرحال بوده قبلش. حالا این از اینجا بخونم: و زمین چه پیکرها که در کام فرو برد، گرانقدر و ارزمند و خوش آب و رنگ و دلپسند، در دنیا خوش خورده، در ناز و نعمت به سر برده، گاه اندوه به شادی می پرداخت و هنگام مصیبت خود را سرگرم می ساخت تا صفای عیش او تیره نگردد و نه سپاه اندوه بر لذتش چیره. به ناگاه هنگامی که او به دنیا و دنیا به او می خندید و در چاربالش زندگی خیش بی خبرانه می غلطید، روزگار خار مصیبت در دلش خست و قوتهایش را در هم شکست. بلاها از نزدیک بدو نگریست، بیماری بدو روی آورد که نمی دانست از کجا و چیست، و اندوهی که نهان درون او را می کافت و او آن را می جست و نمی یافت، و سستی ها در او پدید گردید، حالی که از همه وقت تندرست‌تر بود و نشانی از بیماری در خود نمی دید. پس هراسان روی به پزشکان آورد و به دستورشان کار کرد. گرمی را به سردی آرام کردن و سردی را به گرمی بر سر کار آوردن، اما داروی سرد گرمی را از کار نینداخت و آنچه برای گرمی به کار می رفت به کار رفت، سردی را بیشتر ساخت و ترکیبات و اخلاط مزاج را به اعتدال نیاورد، بلکه نیروی هر دردآور را بیشتر کرد. سرکنگبین صفرا فزود و روغن بادام خشکی نمود، چندان که تیمارخوار ناتوان شد، یعنی پرستار، و بیماردار سرگردان، و کسان او در وصف بیماریش وامانده و در پاسخ پرسندگان درمانده، تا خبری را که نهان می کنند و می دانند چگونه به دور رسانند. یکی گوید از این بیماری نرهد، دیگری ایشان را امید بهبودی دهد، سومی تعزیت گوید که چون او بسی مرد و این هم راه آنان را به سر خواهد برد، و آنگاه که وی آماده جدایی از این جهان است و رها کردن دوستان، ناگهان اندوهی که دارد بر او هجوم آورد، بر روزنه‌های ادراکش پرده کشیده شود و تری زبان خشکیده، و چه بسیار پاسخها که داند اما گفتن نتواند، و بانگی دلازار که شنود و خود را کر نمایاند، نوحه سالمندی که او را بزرگ می شمرد، یا گریه خردسالی که بر او رحمت می آورد، و مرگ را ورطه‌هاییست دشوارتر از آنچه بتوان وصف کرد یا در میزان دلهای مردم دنیا توان آورد. این ترجمه فارسیشی که خب عربیش از این مؤثرتره برای اهل زبان. این یه ترسیمیست که امیرالمومنین میکنه از اون سرنوشتی که دامنگیر همه آدم هاست، که مولانا هم اینجا اینو گفته بود. حالا مولانا میگه که این مرگ یک امر دائمیه، هر لحظه ای تو داری به مرگ نزدیک میشی، با هر نفسی که میره فرو میرود و برمی آید تو یه قدم به مرگ داری نزدیک میشی. هر زمان نزعی است، نزع با این یعنی جان کندن، هر زمان نزعی است جزء جانت را، جان تو در هر آنی یه جان کندنی داره. بنگرن در نزع جان ایمانت را. حالا که موقع به اصطلاح جان کندنه، لحظه به لحظه داره جونت کم میشه، عمرت داره از دستت میره، مواظب ایمان خودت باش. بعد میگوید این همون ان الانسان لفی خسر دیگه، این همون حدیثیه که نفس المرء خطاه الى عجله، نفس کشیدن انسان گام برداشتن به سوی عجلش. بعد میگوید عمر تو مانند همیان زر است، روز و شب مانند دینارش مر است. میگه این عمر مثل صندوق پوله، همیان زر همون صندوق پول، و روز و شب انگار یه کسی اونجا نشسته داره میشمره این رو، میشمارد، میدهد زر بی وقوف. هی یکی بر میداره میشمره، میرزه بیرون، میده و توقفم نداره کارش، همینطور دائم داره اینو کم میکنه از اون، تا که خالی گردد و آیت خسوف. انقدر هی در میاره از توی این همیون سکه ها رو در میاره، دونه 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 میده تا این خالی بشه و تموم بشه. آیت خسوف یعنی دیگه تاریک بشه، دیگه نوری نباشه. حالا میگه اگه کوه هم باشه اینجوری تموم میشه. گرز کوه بستانی و ننهی به جای، اندر آید کوه زان دادن به پای. میگه کوه هم اگه هی ورداری ازش جاش نذاری تموم میشه. حالا عمر تو هم هرچی باشه قطعا بدون که تموم میشه. پس بنه بر جای هر دم را عوض. یه کاری کن که اگه عمر رو داری میدی یه چیزی به جاش بگیری. آیه قرآن رو میگه، میگه خلاصه سجده کن به پیشگاه خدا، تقرب بجو به جانب خدا، قرب الهی پیدا بکن که یک نتیجه‌ای داشته باشه این عمری که ازت میگذره. در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین مکوش. ببینید این مولانا چه نصیحتی میکنه، همش نصیحته. میگه اینقدر سختگیری نکن تو دنیا. به قول حافظ سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. اینقدر به این دنیا سختگیر نباش، مگه اون کاری که به دین مربوط بشه، اون کار خدایی رو به جد بگیر. بقیه کارا دیگه این طوری که تو بخوای تمام وجودت رو صرف بکنی و هیچ فکر خدا و آخرت و قیامت و حساب و کتاب و عالم غیب و حقیقت و اینا نباشی، این درست نیست. خیلی ها این طورن دیگه. شما زندگیشون رو نگاه میکنی ببینی از اون لحظه ای که صبح چشمشو از خواب باز میکنه تا اون آخرین لحظه ای که شب میخوابه، این تمام حواسش صرف کار این دنیاست. یکی و دوتا بکنه، صد تا رو هزار تا بکنه، پولش زیاد بکنه، نمیدونم چی کار کنه، فلان کنه. اما کار دین چی؟ هیچی. مولانا میگه برعکس، در تمامی کارها چندین مکوش. اینقدر که تو الان داری زور میزنی برای کارهای دیگه نه، جز به کاری که بود در دین مکوش. عاقبت تو رفت خواهی ناتمام، کارهایت ابتر و نان تو خام. میگه چشم هم بزنی همین کارات ناتموم باید بری. چقدر آدم ها دیدیم میبینیم هر روز کارها ابتر، ناقص مونده، نان تو خام، یعنی نونو به تنور نزدی. ما اصطلاحی داریم دیگه، میگن تا تنور داغه نونو به چسبون، یعنی نذار وقت کار بگذره. اگر وقت گذشت این نون خمیر رو دستت میمونه، نان تو خام، یعنی هیچی به درد نمیخوره. وان امارت کردن گور و لحد، نی به سنگ است و به چوب و نی لبد. میگه اینایی که میرن از خودشون قبر میسازن، آرامگاه میسازن، امارت میکنن، سنگ و چوب میارن، لبد یعنی فراونی، چیزای زیاد، اسباب و وسیله میبرن از خودشون آرامگاه درست میکنن، تعمیر قبر که اینا نیستش که، بلکه خود را در صفا گوری کنی، در منی او کنی دفن منی. تا این بیت میخوانیم، انشالله از این بیت نوبت آینده آغاز میکنیم و معنی این بیت رو، بیت 131 رو موکول میکنیم به نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.